بسم الله الرحمن الرحيم. می‌فرماید که خدا در ازل امضا فرموده و جزء قضای حتمی قرار داده که دعای مظلوم رو مستجاب کنه. کسی که به توسط ستمی مغلوب واقع شده دعاشو مستجاب کنه، و در نسخه داریم کسی که به توسط ظلمات یعنی تعلق به ابدان مغلوب واقع شده دعاش مستجاب بشه. بنابراین نسخه اول عبارت اشاره به این دارد که دعای مظلومین مستجابه، بنابر نسخه دوم اشاره به این داره که دعای همه انسان ها به خاطر گرفتار شدنشون به ظلمات بدنی مستجابه. و بعد در جمله بعد شیخ می فرماید که هر کسی هم که صاحب اخلاق نظیف و اخلاق مطهر باشه و برای رفع مظلومیت دیگران دعا کنه و این دعاش هم به خاطر رضایت خدا باشه نه به خاطر جلب منفعت خیش، باز این دعا هم مستجابه. پس دعا برای مظلومیت خودش مستجابه، دعا برای مظلومیت غیر هم مستجابه. شارح بعد از این که جمله اول رو که تصریح دارد بر دعای مظلوم برای خودش بر همین صراحتش باقی میذاره و جمله دوم را با قید لغیرهی مربوط میکنه به غیر مظلوم، یعنی به غیر دعا کننده، میفرماد که جمله اول مفید این است که دعای مظلوم برای خودش مستجاب است، جمله دوم مفید این است که دعای شخص مطهر برای مظلومی که غیر از خودش باشد مستجاب است. بنابراین بین این دو جمله تکراری پیش نمیاد. و بعدم اشاره میکنه که در بعض نسخ طور دیگر داریم که این وقتی رسیدیم انشاءالله عرض میکنم. صفحه 523 بودیم، سطر 16 هم. وقع الله به توقیع الازلی فی صفر الازلی سرمدی. وقع یعنی امضا فرموده، تنفیذ کرده. به توقیع الازلی یعنی به امضای ازلی، به تنفیذ ازلی، یعنی در همون ازل این امضا رو کرده. فی صفر الازلی سرمدی، در کتاب ازلی سرمدی، که نه این کتابای منزله باشه، این کتابای منزله حادثه، در کتاب ازلی که حالا یا عالم علم یا عالم عقل هر چی هست دیگه، هم کتاب ازلی که در ازل اونها رو آفریده بوده. و قضا الی روح الامین، قضا یعنی حکم فرموده، حکم قضایی فرموده به طوری که قابل تغییر نباشه. و در بعض نسخ و قضا الله داریم، در نسخه‌ای که الان خوندیم و قضا داریم که عطف گرفته میشه بر وقعه و دارای ضمیری است که برمیگرده به الله. اما در بعضی نسخ و قضا الله داریم که ضمیر رو در قضا قرار نداده، بلکه اون ضمیر رو به صورت الله اظهار کرده. در علم معانی گفته میشه گاهی در اون بحث اتناب و در بحث اونجایی که میگه کجا اتناب میاریم کجا اختصار میاریم، در اون بحث میگه گاهی از اوقات شخص به خاطر شرافت مرجع ضمیر رو اسم ظاهر میاره، با اینکه اگر ضمیر میابرد مختصرتر بود، اما اتناب رو یعنی طولانی کردن جمله رو ترجیح میده بر اختصار جمله، به خاطر اینکه اون اسم رو که شریف است دو مرتبه تکرار کرده باشه. ایشون میفرماد که و هو اظهار للتشریف و تکریم. هو یعنی این نسخه دوم اظهار است. اظهار یعنی آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر، للتشریف و تکریم، برای خاطر تشریف و تکریم. چون ضمیر اگر می آورد مفاد رو میرسون، مطلب رو میرسون، اما چون این مرجع ضمیر الله، دلش خواست که اسم الله رو دوباره ذکر بکنه تشریفاً و تکریماً، به این جهت اسم ظاهر به جای ضمیر قرار داد. میتونست بگه وقع الله و قضا، اما گفت وقع الله و قضا الله، با اینکه الله دیگه احتیاجی به ذکرش نبود. خب قضا الى روح الامین ای العقل المتین، عقلی که استواره و تزلزل و تغییری درش نیست. این عقل کدوم عقل؟ رب سنم نوع الانسان، رب و نوع انسان که از عقول ارضی است. خدا توقیع کرد در سفر ازلی و به روح امین هم این حکم رو اعلام کرد که انه لا یجیب دعوت کل مقلوب به ظلامه. خدا مستجاب میکنه دعای هر کسی رو که به ستم مقلوب شده، یعنی مظلوم شده، گرفتار ظلم دیگران شده. اگر مظلومی دعا بکنه دعاش مستجاب میشه. و در بعض نسخ داره کل مقلوب به ظلمات، یعنی هر کسی که به ظلمت مقلوب شده باشه، و منظور از ظلمت تعلقات بدن نیست. بنابراین نسخه اول یعنی دعای هر مظلومی مستجاب میشه، دعای دوم یعنی دعای هر بنابراین نسخه دوم یعنی هر گرفتار ظلمت، یعنی تمام انسان ها دعاشون مستجاب میشه. و فی بعضن نسخ به ظلمات ای بالکدورات الجسمانیه و الحیات البدنیت ظلمانیه، یعنی کسی که به کدورات ظلمانیه مقلوب شده و حیات بدنی ظلمانیه و جسمانیه گرفتار شده. می فرماد ظلمات اهم از ظلام است. نسخه ما همه رو ظلامه نوشته، من لغت ظلامه ضبط کرده، حالا ایشون از کجا ظلامه آورده نمی دونم. ظلمات اهم از ظلام است، زیرا اون کسی که مغلوب به ظلامه هست مغلوب به ظلمتن ایزن هست. هست مغلوب به ظلامه مغلوب به ظلمت هست، دیگران هم مغلوب به ظلمت هستن اگرچه مغلوب به ظلامه نباشن. پس تعداد افرادی که مغلوب به ظلماتن بیشترن از تعداد افرادی که مغلوب به ظلمند. بنابراین ظلمات چون تعداد بیشتری رو شامل میشه اهم میشه از ظلامه که تعداد کمتری رو شامل میشه. خب و باز خدا در اون توقیع و قضا فرمود که لیجیب و دعوت کل زی نظافت یطلب و تظلم لغیرهی لال نفسهی. خدا مستجاب میکند باز این دعوت عطف بر اون دعوت قبلیست، انهو لیجیب و دعوت کل مغلوب به ظلامه که خوندیم، و باز لیجیب و دعوت کل زی نظافت که یطلب و تظلم لغیرهی لال نفسهی، اون هم لرز الله که بعدن میگیم. و باز مستجاب میکنه دعوت هر زی نظافتی را. زی نظافت اینه کسی که اخلاق نظیف و اخلاق متحر داره، از اخلاق رذیله به دوره. هر زی نظافتی که طلب میکند تظلم را، یعنی میخواد رفع ظلم کند، دعا میکند برای رفع ظلم، اما برای غیر خودش، نه برای خودش، چون برای خودش که در جمله قبل گفته شد، برای خودش گفت در جمله قبل گفتیم هر کسی که مغلوب به ستم شده باشه و بخواد تظلم بکنه برای خودش، خدا دعاشو مستجاب میکنه. برای اینکه تکرار لازم نیاد این دومی رو اینطور معنا میکنیم که طلب تظلم لغیرش میکنه لا لنفسه. و الا تکرر، و الا یعنی اگر قید لغیره رو اضافه نکنیم بلکه این جمله دوم رو هم لنفسه قرار بدیم، تکرر تکرار لازم میاد. زیرا دعوت هر مغلوب به ظلامه مستجاب در حق خودش بود، اینو قبلا گفتیم. زیرا دعوت هر مغلوب به ظلامه یعنی هر مظلومی در حق خودش مستجاب بود و این مطلبی بود که در عبارت قبل گفتیم. بنابراین عبارت قبل یطلب و تظلم لنفسه رو افاضه می کرد. حالا اگر این عبارت دوم رو هم یطلب و تظلم لنفسه معنا کنیم، تکرار میشه. پس دومی رو یطلب و تظلم لغیره معنا می کنیم که دیگه تکرار لازم نیاد. پس لأن دعوت کل مغلوب به ظلام و مستجاب فی حقه، یعنی این رو قبلا گفتیم، دعوت هر مغلوبی مظلومی مستجاب در حق خودشه، اینو گفتیم. عبارت قبل مفاد یطلب و تظلم به نفسه رو میرسونده. حالا اگر این عبارت دوم رو هم به همین مفاد هم کنیم، بر همین مفاد هم کنیم، تکرار لازم میاد. برای این که تکرار لازم نیاد، ما عبارت دوم رو با قید لغیره از عبارت اول جدا میکنیم. اگر ظلمات باشه تکرار لازم نمیاد. اگر ظلامه باشد در صورتی که هر دل نفسه باشن تکرار لازم میاد. سلام علیکم. در نسخه ظلامه ایشون به خاطر اینکه تکرار لازم نیاد این توجیه میکنه، نه اینکه ظلمات نسخه ظلمات قبول نداشته باشه. نسخه ظلمات هم قبوله، منتها در نسخه ظلمات تکرار لازم نمیاد حتی اگر قید لغیره اضافه نشه. ایشون خیالش در باره نسخه ظلمات راحته، اصلا توضیح هم نمیده. اما در نسخه ظلامت میبینه اگر قید لغیره رو اضافه نکنه تکرار لازم میاد، لذا قید لغیره رو اضافه میکنه. به لحاظ نسخه ظلامه قید لغیره رو اضافه میکنه، اما اگر به لحاظ نسخه ظلمات بود احتیاج به اضافه کردن نداره، چون ایشون وظیفش اینه که هر دو نسخه رو تصحیح کنه، لذا قید لغیره رو آورده که بنابر نسخه ظلمات تکرار لازم نیاد. ظلامت تکرار لازم نیاد، بلو برابر نسخه ظلمات تکرار لازم نمیاد. در نسخه قدیم داریم ولا تکرر، به جای و الا تکرر داریم ولا تکرر. لأن دعوت کل مغلوب به ظلامه مستجابتون فی حقه. و این نسخه هم درسته، نسخه قدیم هم درسته، نسخه جدید هم درسته. نسخه جدید هم معنی کردم، دیدید که معنیش درسته. قدیم هم نسخه درسته. ولا تکرر یعنی دیگه تکراری لازم نمیاد، چون این جمله‌ای که الان خوندیم استجابت دعا در باره مظلومی که غیر داعی باشد مطرح شده، ولی در جمله قبل دعوت کل مغلوب به ظلامه مستجاب در حق خودش بود. جمله قبل میگفت هر کسی که مغلوب به ظلامه باشد دعوتش در حق خودش مستجابه، این جمله دوم میگه در حق غیر مستجابه. پس دوتا جمله تکراری ندارم، چون قبلی در حق خودش بود و دومی در حق غیره، فلا تکراره لا تکراره. ول معنا ان دعوت، خب ایشون این جمله دوم رو معنا میکنه. ایبی نداره. اگر زین اضافت مظلوم بشه، یطلب تظلم لنفسهی، این با اون قبلی فرق نمیکنه. مظلوم میخواد زین اضافت باشه، میخواد زین اضافت نباشه. قبلا گفتیم که دعای مظلوم در حق خودش مستجاب میشه، حالا میگیم دعای مظلوم زین اضافت در حق خودش مستجاب میشه، تکرار میشه دیگه. اول عامو گفتیم، بعدن خاصو داریم میگیم. اول گفتیم دعای هر مظلومی در حق خودش مستجاب میشه، در دوم میگیم دعای مظلوم زین اضافت در حق خودش مستجاب میشه. این تکرار اون قبلیه، منتها این اخص اون عامه. فرق بین عام و خاص جلوی تکرار رو نمیگیره، بالاخره تکرار شده. برای اینکه تکرار لازم نیست دومی رو هم میکنیم بعد اینکه دعا برای غیر کرده.
آجا مغلوب بالا اگر به ظلمات باشد پایین رو بگیریم زین سفر، کسی که خودش از مدورات جسمانی بری
ایبی نداره. بله
لغیره لازم نیست،
لغیره لازم نیست. از کردم مثلا ظلمات بگیرید لغیره لازم نیست. اگر نسخه جمله قبل رو به ظلمات بگیرید اصلا احتیاج به قید لغیره ندارید، چه حالا اون مغلوب به ظلمات، به ظلمات رو در مقابل زین اضافت قرار بدین که شما الان قرار میدین، چه مقابل قرار ندید. احتیاج نداریم، ولی مقابل خوبه، ابی نداریم، مقابل هم هست، اما احتیاج به مقابله نیست. همین که شما مغلوب به ظلامه رو مغلوب به ظلمات کردید، تکرار لازم نمیاد، حتی اگر در جمله قبل جمله بعد لغیره رو اضافه نکنید. عرض کردم شارح نسبت به اون نسخه خیالش راحته، میدونه تکرار لازم نمیاد، لذا اصلا سراغ اون نسخه نرفته. بنابر نسخه ظلامت تکرار لازم میاد، که برای دفع تکرار باید قید لغیره در جمله دوم اضافه کنید. ول معنا یعنی معنای این جمله دوم. جمله دوم رو معنا میکنه در ضمن لرزاللهی که در عبارت چسبیده به جمله دومه، در بین معنایی که برای جمله دوم میکنه میگنجونتش. عبارت توجه کنید و خبر رم ذکر میکنه، در جمله‌ای که مصنف گفته، سلام علیکم، در جمله‌ای که مصنف گفته احتیاج به مستجابتون نداریم، و دعوت کل ذی نظافت یطلب التظلم عطف است بر دعوت کل مغلوبن، لذا لا یجیبو، بر این جمله دوم هم در میاد، احتیاج نداره که قید مستجاب خبر رو برای دعوت ذکر کنیم و بگیم مستجابتون. ولی شارحش میخواد معنا کنه چون لا یجیبو رو بر سر این دعوت داخل نمی کنه، دعوت رو مبتدا می گیره، دعوت و کل ذی نظافت یطلب التظلم لغیرهی مستجابتون، یه مستجابتون رو به عنوان خبر میاره. در ضمن این جمله لرضا الله رو هم می گنجونه، که حالا وقتی می خونیم معلوم میشه. و معنای جمله دوم اینه که دعوت هر ذی نظافت خلقیت که عبارت از صالحینه، دعوتی که یطلب و بها دفع از ظلم عن غیرهی، طلب میکند به این دعوت و به این دعا دفع ظلم از غیر رو، و این طلبش لرضا الله هست، یعنی لا لغرض له فی نفسه، به خاطر غرضی خودش نیست، به خاطر رضایت خدا دعا میکند که ظلم از غیر برطرف بشه. چنین دعوتی مستجابتون فی حق ذالک الغیر، نه مستجابت، نه تنها مستجابتون فی حق ذالک الغیر، و کذا فی حقهی، در حق خودش هم مستجابه. لما تقدم من قول المصنف انه لا یجیب دعوت کل مغلوب به ظلامه، خود مصنف تصریح کرد که هر کسی که مغلوب به ظلامه باشد بخواد دعا بکند، چه نظافت خلقی داشته باشه چه نداشته باشه، مطلقا اگر مظلوم شد دعا کرد، خدا مستجاب میکند فی حق خودش. همونطور که جمله دوم میگه اگر به رضایت، به خاطر رضایت خدا دعا کرد، خدا در حق غیر دعوتش را قبول میکند، با توضیحی که در جمله اول داشتیم معلوم میشه که در حق خودش هم خدا دعاش رو قبول میکنه. در جمله اول داشتیم که هر مظلومی دعاش مستجاب میشه، در جمله دوم میگیم هر مظلوم ذی نظافتی دعاش مستجاب میشه. خب مظلوم ذی نظافت، مظلوم ذی نظافت میشود فرد، یکی از افراد کل مظلومه. بنابراین وقتی که ما مظلوم، دعای مظلوم ذی نظافت رو در حق غیر مستجاب دیدیم، به صراحت جمله اول در حق خودش هم مستجاب می‌بینیم. سلام علیکم. در این جمله دوم عبارت اینطور بود: کل ذی نظافت یطلب التظلم. اما در یه نسخه داره کل ذی نظافت یطلب النظم، دیگه نسخه فرق میکنه. یطلب النظم لرضا الله، اینطوری داریم نسخه رو، به جای تظلم نظم داریم. این دیگه احتیاج به اضافه کردن قید لغیرهی و لنفسهی نداره، این نسخه دوم. چه لغیرهی باشه چه لنفسهی باشه، عبارت معنا میشه بدون که تکرار لازم بیاد. و منظور از نظمم، نظم شخص با موجودات تکوینی است، یعنی نظمش با عوالم علیه است، نه با عوالم علویه است. یعنی انسان، انسان ذی نظافت که از نظر علمی علمهای مطابق واقع را تحصیل کرده، از نظر عملی اخلاق حسنه رو کسب کرده، چنین انسان ذی نظافتی که طلب نظم می کند، یعنی طلب می کند که در ردیف موجودات علویه قرار بگیرد و با اونها منتظم شود، با اونها انتظام پیدا کند، چنین دعایی رو خدا مستجاب میکنه، میگه حالا که تو زی نظافت شدی من تو را با اون موجودات الویه منتظم میکنم و در ردیف اونها قرار میدم. این نسخه توجه میکنه دیگه کاری به تظلم نداره و احتیاج به قید اضافه کردن قید لغیری هم نداریم، تکرار لازم نمیاد. جمله اول میگفت خدا دعای هر مظلومی رو مستجاب میکنه، جمله دوم میگه خدا دعای هر انسان متحری رو که طلب میکند حشر با عقول رو، دعای او رو مستجاب میکنه، که اصلا این رفته به اون قبلی نداره، یه جمله جداست، تکرار هم لازم نمیاد. جمله اول میفرمایید، در جمله اول اگر ظلمات رو بذاریم در جمله اول ظلمات بذاریم، در جمله دوم نظم بذاریم، اون وقت این مطلب با مطالب قبلی هماهنگ میشه. زیرا که در جمله اول میگیم هر کس که گرفتار ظلمت شده دعاش مستجاب میشه، در جمله دوم میگیم هر کس که گرفتاری ظلمت رو کنار گذاشته و میخواد با موجودات عالی محشور بشه بازم دعاش مستجاب میشه. خب این دوتا مطلب با مطالب قبلی که میگفتیم انسان ها در وقت مرگ بشارتی به خلاصشون داده میشه ارتباطی پیدا میکنه، ولی در صورتی که ما نسخه رو ظلامت بگیریم یا تظلم بگیریم ارتباطی پیدا نمیکنه. خب درسته، این حرف درسته، ولی ما قرار شد در اول بحث توجه کنید، در اول فصل چی گفتیم، فصل رو دقت بکنید، وارد آخر یشتمل و علا مناهج، مناهج علمیه و عملیه، منها انه و منها انه و منها انه، این منها ها رو عرض کردم، ایشون ذکر نمی کنه، یعنی مطالب جدای از هم میاره، لازم نیست مطالب با هم هماهنگ باشن، ایشون در این فصل یه منهج ذکر نمی کنه، مناهج ذکر می کنه. منتها عرض کردم در اول اون که عنوان فصل می خوندم گفتم یه دونه منها گفته دیگه بعد منها نگفته، در حالی که همه این حرفا با منها شروع میشه، منها کذا منها کذا هم جدا جدا میکنه، من تا این منها ها رو ذکر نشده. در اینجا اگر این مطلب جدید به مطلب قبلی هماهنگ نباشه اشکالی نداره، چون مطلب قدیم تموم شد دوباره برای مطلب جدید میگیم به منها، البته منها رو نگفتیم، به معنای اینه که داریم میگیم به منها، و منها انه تعالی وقع فی الصفر الازلی و قضا تا آخر، پس لازم نیست ارتباط به قبل داشته باشه، چون ما خودمون با عنوانی که در فصل بودیم روشن کردیم که اون مطالبی که تو این فصل میگیم چندین مطلبه ولو با هم هماهنگ نباشه. پس اگر نسخه رو ظلمات بگیرید و نظم بگیرید که هماهنگ میشه با مطالب قبلی، و اگر هم ظلامت بگیرید و تظلم بگیرید هماهنگ نمیشه، ولی هماهنگ نشدنش اشکال نداره، به خاطر اینکه عرض کردیم این فصل مشتمل بر مناهج. و فی بعض نسخ داریم یطلب و نظم لرز الله، و معنای این نسخه دوم اینه که دعوتو ان دعوت کل زین اضافتن، وقتی ایشون دعوت رو اسم ان قرار میده باید خبرش رو بیاره، اما خبر رو حذف میکنه، دعوت کل زین اضافتن مستجابتون، مستجابتون رو نگفته، اگر ان رو نمی آورد میگفتیم همونطور که دعوت در عبارات مصنف حذف بود بر دعوت قبلی و لیجوبو بر سرش داخل می شد، اینجا هم لیجوبویی که مصنف گفته بر سر عبارت داخل میشه، دیگه احتیاج نداریم که مستجابتون رو به عنوان خبر بیاریم، ولی ایشون انه رو آورده، چون انه رو آورده دیگه حالت عطفی به این جمله نداده، وقتی حالت عطفی نداده باید خبر رو که مستجابتون بوده می آورد، در حالی که نیورده، ظاهرا به وضوح مطلب اکتفا کرده، مستجابتون رو حذف کرده. دعوت هر کسی که نظیف باشد، از چی نظیف باشد؟ از ظلمات. ظلمات دو قسمند، یکی ظلمات در بعد نظر، یکی ظلمات در بعد عمل، از هر دو باید نظیف باشه. ظلمات در بُعد نظر کل عقاید الفاسده و نحو عقاید فاسده، علوم فاسده، مما یتعلق بالقوه النظریه، هر چیزی که مربوط به قوه نظریه باشد اگر فاسد باشد میشه ظلمت. این شخص زینظافت است از چنین ظلمتی، یعنی علوم باطله نداره، عقاید فاسده نداره. دوم، و کل اخلاق زمیمه و نحوها مما یتعلق بالقوه العملیه، این کل اخلاق عطف بر عقایده. مثال دوم است برای ظلمات. ظلمات یک مثالش عقاید فاسده و نحوها بود، یک مثالش هم اخلاق زمیمه و نحوه هاست. اما این اخلاق زمیمه و نحوه ها مما یتعلق بالقوه العملیه، اون عقاید فاسده و نحوه ها مما یتعلق بالقوه النظریه بود، این یکی مما یتعلق بالقوه العملیه است. خب کل ذی نظافت از این دوتا، یعنی کسی که نظیف باشد از عقاید فاسده و نحوه ها و نظیف باشد از اخلاق زمیمه و نحوه ها، دعای او اگر طلب کند بها، یعنی به این دعا انتظام با عوالم علویه رو به خاطر رضایت خدا، نه به خاطر خود نمایی کردن پیش دیگران، چه بگه من حالا در حد عقول قرار گرفتم، کارهای خارق العاده انجام میدم پس بین دیگران انجام بدم تا محترم بشم، نه، به خاطر این کار انجام نمیده، به خاطر این کار انتظام در سلک عقول رو نمیخواد، بلکه انتظام در سلک عقول رو به خاطر رضایت خدا میخواد. دعوت چنین کسی مستجابت، که عرض کردم مستجابتن رویشون ذکر نشد. خب دیدیم که تلاشمون رو به کار گرفتیم برای اینکه این دو تا جمله‌ای که مصنف گفته خوب معنا کنیم، و در این دو تا جمله اختلاف نسخ هم داشتیم، اختلاف نسخ هم داشتیم. حالا میخوام ببینیم کدوم نسخه رو ترجیح میدیم. ایشون میفرماد که نسخه دوم اگر تظلم داشته باشه با نسخه اول اگر ظلامه داشته باشه مناسبه. تظلم در اشتباه گفتم، نسخه جمله دوم، جمله دوم اگر تظلم داشته باشه با جمله اول اگر ظلامت داشته باشه مناسبت داره، چون اون جمله اول ظلامت گفته، جمله دوم تظلم گفته، هر دو از یه مادن، منتها اولی ظلامت هست، دعوت هست برای خودش، دومی دعوت هست برای غیرش، تفاوت بین دو تا جمله هست، منتها مناسبت هم محفوظه، زیرا که در جمله اول ظلامت رو داریم، در جمله دوم تظلم رو داریم، و این باعث میشه که دو تا جمله با هم هماهنگ بشن. اما اگر ما در جمله اول ظلمات رو داشتیم، در جمله دوم نظم مناسب تره، چون در جمله اول میگیم هر کس که به ظلمات مغلوب شده خدا دعاشو مستجاب میکنه. اگر این شخص، اگر این شخصی که گرفتار ظلمات شده صاحب نظافت بشه و این ظلمات رو رد بکنه، دعای مجددی میکند که خدای حالا که من دعا کردم که ظلمات رو از من بر... جمله اول میگه هر کس که مبتلا به ظلمات باشه خدا دعاش مستجاب میکنه، یعنی اگر رفع ظلمات رو از خدا بخواد خدا مستجاب میکنه، بگه خدایا من از تعلقات بدنی نجات بده، دعاش مستجاب میشه، به شرطی که یه همتی هم خودش بکنه. بعد حالا در جمله دوم میگه حالا اگر این دعا کرد و از ظلمات خلاص شد و زینظافت شد، حالا که زینظافت شد اگر مجدد دعا کرد که مرا منتظم کن با عقول، خدا باز دعا شما استجاب میکنه. توجه میکنید که دوتا عبارت با هم هماهنگ میشن، به شرطی که عبارت اول، در عبارت اول نسخه ظلمات بیاد، در عبارت دوم نسخه نظم بیاد. و بعد حاضر تقریر، یعنی بعد از اینکه این مطلب رو بیان کردیم، لا یخفا که تظلم انسب است به ظلامه، پس نسخه جمله دوم اگر به نسخه تظلم خونده بشه با جمله اول اگر با نسخه ظلامت خونده بشه مناسب تره، و کذا نظم به ظلمات، همچنین نظم با ظلمات مناسب تره. پس اگر جمله دوم رو به نسخه نظم بخونیم، خوب است که جمله اول رو به نسخه ظلمات بخونیم. اگر دومی رو به تظلم خوندیم، خوبه که اولی رو ظلامت بخونیم. اگر دومی رو نظم خوندیم، خوبه که اولی رو ظلامت بخونیم. ولا ان تعلیل، ولا ان تعلیل در نسخه ما یعنی ولا یخفا ان تعلیل، اما در نسخه قدیم داریم لان تعلیل. نسخه قدیم رو نمیشه خیلی تأیید کرد، خوب معنا نمیشه، این نسخه خودمون بهتره. ولا ان تعلیل، ولا یعنی ولا یخفا، ولا یخفا. البته من نسخه قدیمم کنار صفحه نوشتیم ولی خیلی صفصوف نیست. حالا عبارت من توجه کنید معلوم میشه که لعنه خیلی خوب نیست. مصنف بعد از اینکه جمله دوم تموم شد گفت لرز الله. لرز الله مربوط میشه به جمله دوم. جمله دوم اگر با لرز الله ختم میشه با تظلم سازگارتر است تا با نظم. بعد از اینکه مصنف بعد از اینکه شارح بیان کرد که جمله دوم اگر تظلم باشد با نسخه ظلامت در جمله اول مناسبه و اگر جمله دوم نسخه نظم درش وجود داشته باشه با جمله اول برابر نسخه ظلمات مناسب تره، میخواد بیان کنه که جمله دوم را اگه تظلم بخونید بهتره، نظم خیلی خوب نیست. چرا؟ چون در جمله دوم لرز الله داریم. لرز الله با تظلم سازگاره نه با نظم. ما از خدا میخواهیم که این تظلمی که بر دیگران شده برداشته بشه، اون مظلوم از گرفتاری اون ظلم بیرون بیاد. این خواسته ما لرز اللهه نه لقدر. این روشنه که اگر دعا کنیم خدا مظلومی رو که گرفتار ظلم شده و غیر از خود ماست این رو نجات بده، دو جور قرض میتونیم داشته باشیم. یه قرض این که فردا که نجات پیدا کرد بیاد به ما کمک بکنه و بالاخره یه رسیدگی های نسبت به ما داشته باشه، بگی حالا تو دعا کردی من از گرفتاری نجات پیدا کردم پس بیا حالا من به تو کمک کنم. این قرضی است که برمیگرده به خود من دعوت کننده. اما یه وقت نه، به خاطر رضایت خدا من دعا میکنم آزاد بشه، اصلا بعدن بهش نخواهم گفت که من دعا کردم تا آزاد شدی و ازش توقعی هم ندارم. تظلم، دعای برای رفع تظلم ممکن است به یکی از دو غرض باشه، پس لرز الله درسته. اما نظم حتما لرز اللهه، اون دیگه احتیاج به قید لرز الله نداره. یعنی اینطور نیست که در نظم دو تا غرض وجود داشته باشه و ما لرز الله رو بیاریم برای اینکه یک غرض رو بیرون کنیم. پس لرز الله که آمده معلوم میشه که تظلم در این جمله ذکر شده نه نظم. البته با بیانی که کردم معلوم شد که نظم هم دو تا غرض توشه، چون کسی که میخواد منتظم بشه در سلک عقول، البته بیان کافی نبود ولی خب حالا باز دوباره عرض میکنم، کسی که میخواد منتظم بشه در سلک عقول دو تا غرض میتونه داشته باشه. یک غرضش اینه که رضایت خدا، خدا راضی باشه از ما. بالاخره ما انسانی هستیم که وظیفه‌مون عمل کردیم، چون وظیفه انسان اینه که به حد عقول برسه و در سلک عقول قرار بگیره. این وظیفه است که خدا بر انسان قرار داده. خب شخص ممکنه این کار رو بکنه، دعا بکنه، بگه به خاطر اینکه خدا راضی باشه که من وظیفه‌مو انجام دادم دارم دعا میکنم که بالاخره در نظم عقول قرار بگیرم، این منتظم با عقول بشم. یه قرض دیگه میتونه داشته باشه که خدایا منو منتظم در سلک عقول بکن تا قدرت عقلانی به من بدی و من بتونم کارهای خارق العاده انجام بدم و به مردم بفهمونم که من همچین قدرتی دارم. این قرض هم میتونه باشه. ولی توجه بکنید این قرض قرض کسی نیست که بخواد در سلک عقول قرار بگیره. این کسی که در سلک شیاطین هم قرار بگیره، در سلک اجنم قرار بگیره، اون میتونه باز همین کارهای خارق العاده رو انجام بده و به چشم مردم برسونه. احتیاج نداره حتما بره تو سلک عقول. کسی که میره تو سلک عقول دیگه ریا رو هم میذاره کنار، خودنمایی پیش مردم هم میذاره کنار. بنابراین اون کسی که میخواد در سلک عقول باشه غرضی جز رضایت خدا نداره. حرف مثلا شارح درسته، حرف شارح که میگه اگر ما عبارت رو به نسخه نظم بخونیم دیگه قید لرز الله لازم نیست، حرفش درسته. چون اگر کسی دعوت دعا کرد برای اینکه در سلک عقول قرار بگیره، این در دعاش جز غرض الهی غرض دیگری نمیتونه داشته باشه. پس قید لرز الله اگر نسخمون نسخه نظم باشه میشه بعد قیدی زاید، و چون قید خوب است که زاید نباشد، ما این قید رو قرینه قرار میدیم که در جمله دوم نسخه تظلم مناسب تره. ولا یخفا که تعلیل به قولش لرز الله مناسبت دارد با قولش یطلب و تظلم، نه با قولش یطلب و نظم. خب اگر این طور باشه توجه کنید تمام مسئله دیگه ردیش میشه. ما لرضا الله رو قرینه میگیریم برای این که جمله دوم با نسخه تظلم درست. جمله تظلمی رو هم که در نسخه دوم در جمله دوم آمده قرینه میگیریم که در جمله اول ظلامت درسته. اون وقت هم نسخه ظلمات رو رد میکنیم هم نسخه نظارت میکنیم. توجه کنیم چیکار کردیم؟ با لرضا الله در جمله دوم نسخه تظلم رو تایید کردیم. با تظلم که در جمله دوم بود در جمله اول ظلامت رو تایید کردیم. بنابراین معلوم شد در جمله اول ظلامت درسته، در جمله دوم تظلم درسته. پس در جمله اول ظلمات، در جمله دوم نظم درست نیست. بعد اللهم الا ان یقال میخواد برگرده بگه نه اشکالی نداره، همین لرضا الله رو حفظ بکن، جمله دوم را با نسخه نظم بخون، جمله اول را با نسخه ظلمات بخون، هیچ اشکالی نداره به بیانی که الان میگیم. منتها نظم رو نظم با عقول نگیر. نظم رو به این معنا گرفتیم که شخص دعا کند که منتظم بشود در سلک عقول. نظم رو به این معنا نگیر، نظم رو به این معنا بگیر. بگو از خدا خواسته که حال این مظلوم منتظم بشه، رو به راه بشه. نظم یعنی رو به راه شدن حال مظلوم. خب اگر اینطور باشه نظمی که در جمله دوم اومده با تظلم یکی میشه، و اگر تظلم در جمله دوم بیاد ظلامت هم در جمله اولش کاری نداره. پس نظم رو طوری معنا میکنی که با تظلم مناسبت داشته باشه. وقت نسخه دوم جمله دوم رو هم با نظم بخونیم مثل اینی که با تظلم بخونیم، وقت جمله اولا ظلامت درش درست میشه. اللهم الا ان یقال که المعنا، یعنی معنای جمله دوم، معنای جمله دوم اینه که دعوت هر زین اضافتی که طلب میکند انتظام حال کسی رو که مقلوب به ظلامت هست، یعنی گرفتار ظلم، از خدا میخواد که حال این شخص رو منتظم کنه، یعنی رو به راه کنه، از اون گرفتاری ظلم بیرونش بیاره. و این دعوت هم لرضا الله، لا لغرض نفس دعوت کننده، دعا کننده. دعای چنین شخصی که اولا زین اضافت باشد، ثانیا انتظام حال مقلوب به ظلامه رو طلب کند، ثالثا این طلبش لرضا الله لا لغرض نفسه باشد، چنین دعوتی مستجابتون. اگر این چنین گفته شود الا ان یقال، معنا این چنین است که در این صورت فیسه و، یعنی فیسه و نسخه نظم در جمله دوم، و که نسخه نظم در جمله دوم درست در میاد، با لرضا الله سازگاره، اشکالی نداره. منتها نظم با تظلم معناش یکی میشه، نظم با تظلم لغیر معناش یکی میشه. اون وقت اگر جمله دوم مربوط به تظلم شد، جمله اولم نسخه ظلامت درش درسته. خب اینا مباحث ادبی بود، خیلی هم به فلسفه و این حرفا کار نداشت. و قضا الله، مطلب بعدی، و قضا الله انه لینصر الصابرین علی بأس ابناء الشیاطین. و در نسخه داریم علی بأس ابناء الشیاطین، که بعث یا بعثا به ابناء شیاطین اضافه میشه. قبلا گفتیم کسانی که در این دنیا جز اشرار بودند، اگر از دنیا مفارقت کنند و وارد عالم مثال بشن، در طبقات نازل مثال اونها رو جا میدن، و اینها گاهی از اوقات شرارتشون فعال میشه، ظهور خودشون رو در این عالم کون و فساد میفرستن و در هوایی یا در آبی یا در سنگ شفافی این ظهور رو جلوه میدن. این ظهور به صورت شیطان و جن در میاد و مردم رو اذیت میکنه. قبلا اینو داشتیم که ایشون جن و شیاطین رو اینطوری توجیه میکرد، میگفت نفوس شریره انسانی که از دنیا مفارقت کردند و وارد طبقات زیرین عالم مثال شدند، گاهی در اون عالم مثال که هستند ظهورشون رو میفرستن تو این عالم، منتها ظهوری که در هوا یا در آب یا در سنگهای شفاف اینها ظهور جلوه پیدا میکنه، و این ظهورشون به صورت جن و شیاطین ظاهر میشه و شروع میکنه اذیت کردن مردم. این نظر ایشون بود. حالا عبارت اینه که باز خدا قضا حکم کرده، در قضای خودش تعیین کرده که کسانی که گرفتار رنج و عذاب از جانب شیاطین شدن اونها رو هم یاری کنه. کسانی گرفتار این شیاطین شدن اونها رو یاری کنه. شیاطین کیان؟ همون نفوس شریری هستن که فعلا از این دنیا رفتن، تو عالم مثال قرار گرفتن، حالا دارن این موجودات این عالم رو اذیت میکنن. وقتی بودن اینجا اذیت میکردن، حالا هم که رفتن اونجا به نحوه دیگه دارن اذیت میکنن. خدا حکم قضایی دارد که مظلومین به این موجودات رو هم یاری کنه. و قضى الله انه لينصر الصابرين على بعث ابناء الشياطين. بس معناهای مختلف داره. در اینجا معنای سختی، سنگدلی، عذاب و ششنجه مناسبه. این سه تا معنا اینجا مناسبه. سختی، سنگدلی و عذاب و ششنجه. بعثا به معنای بلا و رنج، فقر و گرسنگی. هر کدوم از دو نسخه رو بخونید درسته. کسانی که صبر میکنن بر بعث ابناء شیاطین، این بر عذاب و رنجی که از جانب اونها میرسه، یا بر بعثای ابناء شیاطین، این بر سختی و گرسنگی و فقری که از جانب اونها میاد، خدا حکم قضاوت کرده، در قضای خودش معین کرده که صابرین بر این رنج و سختی را یاری کنند. ابناء شیاطین کیان؟ من اشرار اهل دنیا و المفارقین لها. اشاره به مبنای خودش داره میکنه. کسانی که اشرار اهل دنیا بودند ولی الان مفارقت کردن لها، یعنی از دنیا، از دنیا مفارقت کردن، رفتن در طبقات زیرین عالم مثال و به اون بیانی که گفتم ظهورشون رو فرستادن اینجا و دارن مردم رو به سختی و رنج میندازن. و باز قضاوت دیگر کرده خدا که بر تن فجار لباس سیاه، که لباس سیاه بر تن فجار بکند. این قضاوت هم داره. لباس سیاه یعنی چی؟ یعنی ابدان حیوانی، یعنی نفوس فجار رو در ابدان حیوانی وارد کنه. اشاره به قول تناسخ ها، نفوس حیوانی رو، نفوس انسان های بد رو که فاجرند در بدن حیوانات قرار بده. چون بدن حیوانات محبس تاریکی هستن، این محبس تاریک رو تشبیه کرده به لباس سیاه. گفته که خدا قضاوت حکم کرده که بر تن، بر نفس انسان فجار لباس سیاه بپوشاند. و لیول به سلفاجره سربال القار. قار بر قیر گفته میشه. قیر چون سیاهه، گاهی قار میگن، اسود رو اراده میکنه. سربالم لباسه، یا مثلا شلواره. سرابیل جمع سلواره، سربال. سرابیل هم یعنی شلوار. نه خودشون، اینا قبلا بحث شده، خودشون قدرت دارن. بالاخره موجودی که میتوه عالم مثال قدرتش زیاد میشه. ولیول بسل فاجره سربال القار. و باز خدا قضا، الله حکم قضایی دارد که بپوشاند بر فاجر لباس سیاه رو. ای الجلود از سود التی لانواع الحیوانات. پوست سیاهی که برای انواع حیوانات بر بدن اینها قرار بده. که البته اشاره کردم که این، عرض کردم که این اشاره به تناسخه. میتونه هم اشاره به تناسخ نباشه. پوست سیاه بر بدن اینها بکشه، یعنی بدن اینها رو سیاه محشور کنه، که در آیه قرآن هم داریم بعضی انسان ها با صورت سفید میان و بعضی ها اسودت وجوههم، که صورتشون سیاه. خب وقتی صورت سیاه باشه، بقیه بدن هم تقریبا سیاه دیگه. یعنی پوست سیاه بر تن اینها میکنه و اینها فجاری هستن که در قیامت با رنگ سیاه و کدر محشور میشن، نه با رنگ سفید و روشن. بله؟ چرا؟ همون اعمالشون، تجسم اعمالشون. این تعبیر به تناسخ نمیشه. عرض کردم بنابر معنای اول اشاره گرفتمش به تناسخ، یعنی بنابر معنای دوم دیگه اشاره به تناسخ نیست. بنابر معنای اول لباس سیاه رو عبارت گرفتم از بدن حیوانات که محبسی تاریک. این نفس فاجر رو خدا در بدن حیوانات قرار میده، یعنی گرفتار تناسخ میکنه. این معنی اول بود. در معنی دوم مثلا کاری به تناسخ نداشتیم، گفتیم که این انسانهایی رو که کار بد کردن و فاجرن، اینها رو خدا در قیامت لباس سیاه تنشون میکنه، همونطور که بر بعضی حیوانات پشم سیاه یا موی سیاه قرار داده، بدن این حیوانات رو هم سیاه میکنه. نه اینا رو تو بدن حیوانات میبره، بلکه مثل حیوانات سیاه اینها رو سیاه میکنه. سیاه میکنه یعنی عملشون رو مجسم میکنه و تجسم عمل باعث میشه که تمام بدن اینها سیاه محشور بشه. همون که عرض کردم عمل لذین اسودت وجوههم، که آیه اشاره داره که بعضیا روسفید مشهور میشن، بعضی روسیا مشهور میشن، که اصلا کار به تناسخ نداره. این معنای دوم. خب مطلب بعدی، افراد در دنیا دو قسمند، یکی ابناء توفیقند و یکی هم مخذولون، یعنی کسانی هستند که خار و فرو گذاشته شدند، البته بر حسب اعمال خودشون، ولی خدا کسی رو از اول ابنای توفیق و از اول مخذول نیافریده، همه رو یکسان آفریده. این بر طبق عمل خودش میشود جز ابنای توفیق، بالاخره یک کارای میکنه که وسایل خیر براش فراهم میشه، اون یکی یک کارای دیگه انجام میده که مخذول و فرومانده میشه. خب کسانی که ابنای توفیقن از دنیا به مقدار حاجت اخذ میکنن، به مقداری که اونها رو توانایی بده تا بتوانند سیر الاللهشون رو که وظیفشونه انجام بدن و به کمال لایقشون برسن. دنیا رو برای خود دنیا نمیخوان، دنیا رو برای این میخوان که کمکشون باشه برای رسیدن به آخرت. اینا ابنای توفیقن که دنیا رو پل قرار میدن نه هدف. اما مخذولون یعنی کسانی که محرومن، اینطور نیست که توفیق داشته باشند که از دنیا به مقدار حاجت اخذ کنند. اینها بیش از مقدار حاجت از دنیا اخذ میکنند و تعلق و وابستگی به دنیا پیدا میکنند و کم کم چنان میشوند که از وطن اصلیشون که عالم ملکوت باز میمونند. در یه نسخه باز در این عبارت داریم که مخذولون محروم میشن. محروم میشن یعنی بی توفیقن، نمیتوانن از دنیا به اندازه حاجت اخذ کنن، بلکه بیش از اندازه حاجت اخذ میکنن. بیش از اندازه حاجت اخذ کردن هم خطر داره، چون انسان رو محب دنیا میکنه. وقتی محب دنیا شد از وطن اصلیش که آخرت باز میمونه. در یه نسخه داریم به جای محروم میشن داریم یهومونه، یعنی دور خودشون میچرخن نمیدونن زلال کدومه سعادت کدومه. دیگه وقت اوائل میتونستن راه سعادت رو پیدا کنن، ولی بر اثر انتخاب بدی که کردن دیگه گمراه شدن. گمراه شدن الان تشخیص هم نمیده که کدوم کار بده کدوم کار خوبه، قدرت تشخیص هم ازش گرفته میشه. و ابناء توفیق الهی یأخذون من الزائل، یعنی از اون چیزی که زائل میشود و باقی نیست. منظور از زائل دنیا، چون دنیا در معرض زوال برخلاف آخرت که دار بقاه. ابنای توفیق از زائل یعنی از دنیا میگیرند، ما یعنی مقداری رو که یثبتهم، اونها رو توانا و پابرجا کند علل عمل صالح، پابرجا کند برای اینکه عمل صالح انجام بدهند. للاخر الباقیه، یعنی برای اون دنیای دیگرشون که دنیای باقی است. از زائل به مقدار حاجت میگیرند، صرف توانایی خودشون میکنند تا عمل صالح انجام بدن برای دنیای دیگری، برای عالم دیگری که اون عالم عالم بقای. ولی والمخذولون یحرمون عند البعاد، در نسخه داریم یحرمون، در یه نسخه دیگه داریم یهومون که بعدن میگیم. مخذولون یعنی کسانی که خارند، فرو گذاشته شدند، یاری داده نشدند. اینا یحرمون، محروم میشن. عند البعاد رو دو جور معنا میکنیم، یعنی در وقتی که با تعلق به ابدان و بدنیات دور شدند. از کجا دور شدند؟ از وطن اصلیشون که عالم ملکوتی دور شدند. خب مال همه انسان هاست، مال همه انسان هاست که با تعلق به بدن از وطن اصلیشون که عالم ملکوتی دور میشن. منتها مخذولون عند این بعاد محروم میشن، ولی اهل توفیق عند این بعاد محروم نمیشن، بلکه توفیق خود الهی یارشون میشه. این یه معنا برای بعاد. یه معنا برای بعاد اینه که وقتی که از فضائل اخلاقی و فضائل علمی دور میشند خدا این محروم میشن. اگه این باشه اختصاص به گروه مخذولون داره. معنای بعاد، معنای اول بعاد دور شدن از وطن اصلی به خاطر تعلق به بدن، این اختصاص به مخذولون نداره، همه انسان ها رو شامل میشه. منتها اندل بعاد مخذولون محروم میشن، ولی اندل بعاد افراد اهل توفیق محروم نمیشن. اما بنابراین که بعاد رو به معنای دور شدن از فضائل اخلاقی بگیریم، فقط مخذولون چون دور میشن از فضائل اخلاقی محروم میشن، غیر مخذولون دیگه محروم نمیشن. وقت بعاد اختصاص پیدا میکنه به مخذولون، اما بنابر معنای اول بعاد اختصاص مخذولون پیدا نمیکنه، محرومیت اختصاصی به مخذولون پیدا میکنه. ولی بنابر معنای دوم هم بعاد اختصاص به بعاد اختصاص به مخذولون پیدا میکنه، هم محرومیت. ای عند التعلق البدنی که مبعد نفوس است از معدن نفوس، یعنی از وطن اصلی نفوس که عالم ملکوت، نفوس رو از عالم ملکوت دور میکنه. این معنی اول برای بعاد. معنی دوم او عند البعاد عن الفضائل، اگر از فضائل دور شدند، اگر از فضائل دور شدند خدا اونها رو محروم میکنه. و کیف ماکان، هر جور باشه، میخواد بعاد از معدن نفوس باشد، میخواد بعاد از فضائل باشد، فهم مخذولون، فهم یعنی مخذولون، اندل بعاد یحرمون عن توفیق الهی، محروم میشن از توفیق الهی، محروم میشن از توفیق الهی تا اخذ کنند از دنیا به مقدار حاجت و قناعت کنند به این مقدار حاجت. توجه کنید این لیاخذو رو ما چی بیم معنا کردیم؟ از توفیق الهی محروم میشن تا بتوانند به مقدار حاجت از دنیا اخذ کنند. معلوم میشه به مقدار حاجت از دنیا اخذ کردن این متعلق توفیق الهیه، یعنی کسانی که نمیتوانند از دنیا به مقدار حاجت اخذ کنند اینا محروم از توفیقند. اونی که میتونه از دنیا به مقدار حاجت اخذ کنه اون کسیست که توفیق یارش شده، اما اون کسی که بیش از مقدار حاجت اخذ میکنه محروم از توفیق شده. چرا؟ چون تبعه این اخذ بیش از حاجت اینه که به دنیا ارتباطش بیشتر میشه، محبتش بیشتر میشه و بالاخره از اون وطن اصلیش که عالم ملکوت دور میفته. یحرمون عن توفیق الهی، محروم میشن از توفیق الهی و دستشون گرفته نمیشود تا اخذ کنند از دنیا به مقدار حاجت و قناعت کنند به این مقدار، بلکه دستشون رها میشه و اینها بیشتر به سمت دنیا میرن و گرفتارتر میشن. و در بعض نسخ به جای یحرمون داره یهومون. یهومون یعنی دور میزنند. و المخذولون یهومون عند البعاد، یعنی وقتی که گرفتار بعد شدن. به هر کدام از این دو معنایی که گفتیم بعد از اینکه گرفتار بعد شدن دور خودشون میچرخن، چل متحیرین، دور خودشون میچرخن. یعنی چی؟ یعنی لا یعرفون ما ینفعهم اما یضرهم، نمیتونن بشناسن و جدا کنن نافعشون رو از مضرشون، ما ینفعهم رو از ما یضرهم جدا نمی کنن. لذا گاهی از اوقات بدون اینکه بخوان میرن توی طرف ما یضرهم و گرفتار تر از اون قبلشون میشن. ولا ما یبقا علیهم اما یزول عنهم، و باز تشخیص نمیدن و جدا نمی کنن ما یبقا علیهم رو از ما یزول عنهم، یعنی نمیدونه که این عمل صالح چیزیست که براش باقی میمونه، ولی اون کلا گذاشتن سر دیگران و پول از دیگران به زور و به دزدی گرفتن او براش باقی نمیمونه، براش ازش زائل میشه، نمیتونه فرق بذاره بین اون چیزی که باقی میمونه و اون چیزی که زائل میشه. لذا میبینید به سمت اون زائل میره، به سمت اون باقی که براش ارزش داره نمیره. و یختارون ما یزول عنهم الا ما یسحبهم. یختارون یعنی بر میگذینن، ترجیح میدن ما یزول عنهم رو، ترجیح میدن بر ما یسحبهم، یعنی اون چی که مصاحبشونه. امور دنیایی زائل میشه، امور اخروی مصاحبه. اینا به جای اینکه اون مصاحب رو ترجیح بدن چون بالاخره تا آخر دهر باید همراهشون باشه، میرن اون زائل رو ترجیح میدن که همون چند روزه همراهشونه و بعدم رهاشون میکنه. و یختارون ما یزول عنهم، یعنی بر میگزینن، انتخاب میکنن آنچه را که از اونها زائل میشود ان در مفارقت البدنیه، یعنی وقتی از بدن مفارقت کردن، وقتی موت برشون عارض شد، نفسشون از بدن جدا شد، یه چیزایی از اونها زائل میشه. اون چیزا چیه؟ من الامور الجسمانیه، هر چی که مربوط به این دنیاست ازشون گرفته میشه ان در موت. این رو ترجیح میدن بر ما یسبهم بعد المفارقه، بر چیزهایی که بعد از مفارقت نفس از بدن، یعنی بعد از مرگ باشون مصاحب و همراهه. اونی که با مرگ ازشون گرفته میشه اون رو ترجیح میدن بر چیزی که بعد از مرگ باشون همراهه. اون چیزی که بعد از مرگ باشون همراهه چیه؟ من الکمالات العقلیه الباقیت معهم، کمالات عقلی که باشون باقی میمونه بعد از مرگ، باید اینو ترجیح بدن. ولی اینا چون تشخیص نمیدن خیر و شر خودشون رو، اون زائل رو بر این باقی ترجیح میدن. فیعبرون بهی علی العقبات، فیعبرون فای تفریع بر ما یصحبه همه، یعنی کمالات عقلی اگر مصاحب انسان شد نتیجش این است که انسان با داشتن این کمالات عقلی میتواند بر گردنه های آتش عبور کند بدون اینکه گرفتار آتش شود. اگر کسی کمالات عقلی رو مصاحب خودش قرار داد بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد، این کمالات عقلی او رو کمک میکنن به طوری که به او اجازه میدن عبور کند از گردنه های صعب العبور آتش و در آتش هم نیفتند. اما کسانی که کمالات عقلی ندارن وقتی میخوان از این گردنه ها عبور کنن در آتش میفتن. فیعبرون بهی یعنی ترجیح میدهند ما یزول عنهم رو بر ما یصحبهمی که میتوانند به وسیله اون ما یصحبهم بر عقبات برزخیه عبور کنند، ولی ترجیح دادند اون امور زائل رو و این ما یصحبهم رو که باعث عبورشون میشه از دست دادن. فیعبرون به یعنی به واسطه ما یصحبهم من الکمالات علل عقبات البرزخیه الناریه. عقبات راه‌های دشوار کوهستانی رو میگن، گردنه ها رو میگن، اینا رو میگن عقبات، عقبات برزخیه ناریه. چون بعد از موت عقبات زیادی در پیش روح انسان هست که انسان باید از گردنه های زیادی بگذره، گردنه ها رو با این کمالات عقلی میشه عبور کرد، ولی اگر کسی این کمالات عقلی رو همراه خودش نبره از این گردنه ها نمیتونه عبور کنه، قهرن سقوط میکنه در پایین که جهنمه. و صوت الله ینتقم من کل شارد افاک، تازیانه آهنین خدا که مخصوص اهل عذاب است، یعنی معذبین است، از کسانی که از طریق حق منحرف شدند و بر خدا و رسول افترا بستند وارد میشه. یعنی بعد از مرگ کسانی که منحرف شدن از راه حق و کسانی که بر خدا افترا بستن گرفتار این تازیانه ها میشن و تازیانه ها از اونها انتقام میگیرن. و صوت الله یعنی آلات حدیدیه یا غیر آلات حدیدیه، من آلات عذاب اهل النار، چه تازیانه آهنی باشه چه تازیانه غیر آهنی باشه، اینا ینتقم من کل شاردن، شاردن منحرف، من کل شاردن ان طریق رشاد الى طریق القی والفساد، هر کس که منحرف باشد از طریق رستگاری به طریق گمراهی و فساد، قی یعنی گمراهی، هر کس که انحراف پیدا کند از طریق رشاد و برود به طریق فساد، صوت الله ازش انتقام میگیره. کل شاردن افاک، شارد یعنی منحرف، افاک یعنی کثیر الافک و الافتراء علی الله و رسوله، کسی که افک یعنی دروغ و افتراء رو بر خدا زیاد میبنده، این شخص یا بر رسول خدا میگه خدایی نیست، خب این دروغه، دروغ بر خداست، تو رسول خدا نیستی، این دروغ بر رسوله. یا مثلا فرض کنید که خدا جسم است، خدا علیم نیست، اینا افتراء بر خداست. یه وقت افترا میبنده میگه اصلا خدایی نیست، یه وقت افترا میبنده میگه این خدا شریک داره، یه وقت افترا میبنده میگه جسم است و مثلا عالم نیست و امثال ذلک، این همه افتراست. یه وقت به رسول میگه تو اصلا رسول نیستی، یه وقت میگه نه رسول هستی ولی گاهی اشتباه میکنی، شیطان بهت وحی میکنه، این همه افتراست. هر کدوم از اینا رو بگه میشه افاج، وقتی شد افاج تازیان الهی برو فرود میاد و از او انتقام میگیره.
کار لسانی
فقط هست یا عملا هم میشه کسی عملا کار میکنه که نباید بکنه، اونم میشه گفته؟ بله عملا هم همین کاره، لزومی نداره عمل لسانی باشه، عملا هم ممکنه مثلا ریا کنه، ریا یا نه شرک دیگه، ولو لسانا شرک نیست ولی عملا شرکه، اونم گرفتار صوت الله میشه. خب مطلب اینجا ختمش میکنیم. مطلب بعدیمون که انشالله در جلسه آینده میخونیم اینه که انسانهای دست به تضرع بر میدارن و ملائکه با اونها هماهنگ میشن، یعنی اونها هم دست به دعا بر میدارن، از خدا میخوان خدا یا تضرع اینو مستجاب کن، اون چیزی میخواد بهش بده. یعنی انسانهایی که پاکند و دست به دربار الهی بر میدارن تنها دعا نمیکنن، ملائکه هم با اونها همراه میشن و اونها هم دعا میکنن تا دعایی مستجاب بشه. این چه بحث بعدی ان شاء الله میذاریم برای جلسه بعد. الحمدلله.